ساعت 18:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرودگاه شهر دونتسک بسته شد. مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 از امروز سه‌شنبه در نیویورک آغاز می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داد از شبکه اجتماعی واتساپ رفع فیلتر شود. خوش آمدید به این بخش خبری. فرودگاه شهر دونتسک در شرق اوکراین بسته شد. اطلاعیه که روز دوشنبه بر روی وبسایت این فرودگاه منتشر شد از تعلیق فعالیت این فرودگاه به دستور دولت اوکراین خبر داده است. دلیل بسته شدن فرودگاه و مدت آن مشخص نیست. از سوی دیگر وزیر کشور اوکراین امروز اعلام کرد که در عملیات ارتش اوکراین برای بازپسگیری کنترل مناطق شرقی این کشور 30 نفر از شورشیان جدایی طلب و 4 تن از نیروهای ارتش کشته شدند. هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 از امروز در نیویورک گفتگوهای خود را جهت رسیدن به یک توافق جامع و نهایی در برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌کنند. بنابر گزارش‌ها، حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که از هفته گذشته در نیویورک به سر می‌برد، هدایت تیم ایرانی را بر عهده دارد. به گزارش ایسنا، دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 قرار است با شرکت کاترین اشتون، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از 24 اردیبهشت ماه در وین آغاز شود. مذاکرات کارشناسی در نیویورک تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه امروز در صحن علنی مجلس حاضر شد و درباره سخنانش درباره هولوکاست، پیشرفت‌های دفاعی ایران و مواضعش در دانشگاه تهران به پرسش‌های جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد پاسخ داد. پس از اظهارات ظریف، کریمی قدوسی گفت به دلیل پیشرو بودن مذاکرات هسته‌ای از پاسخ ظریف قانع شده و نیازی به رأی‌گیری نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داد از شبکه اجتماعی واتساپ رفع فیلتر شود. محمود وایزی وزیر ارتباطات روز سه‌شنبه گفت دستور توقف فیلتر واتساپ که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده توسط رئیس جمهور صادر شده است. وزیر ارتباطات درباره شبکه‌های اجتماعی خارجی که به گفته او مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه نمی‌زنند گفت تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور وجود نداشته باشد دولت موافق مسدود کردن آنها نیست. واتساپ از برنامه‌های کاربردی پیام‌رسانی برای تلفن‌های هوشمند است. بار دیگر معوقات بانکی و بدهکاران دانه درشت بانک‌ها در صدر رسانه‌ها در جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز دوشنبه گفت مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده و 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدند که اسامیشان به قوه قضاییه ارسال شده است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس گفت همکنون مجموع مطالبات معوق بانک ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است و 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدند که اسامیشان به قوه قضاییه ارسال شده است. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور مانند سالها و ماهای گذشته روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت بانک مرکزی لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر 500 نفر است. سخنگوی قوه قضاییه در مورد معوقات بانکی گفت افراد دارای معوقات بانکی 3 دسته هستند. 1 دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کردند. دسته دوم کسانی هستند که تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکردند و دسته سوم هم کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند. از جاله وفا تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت در آلمان پرسیدم دلیل انباشت این همه پول در دست بخش کوچکی چیست و چه عواملی باعث این انباشت شده است؟
دلیلش این هست که طبق گفته بسیاری از خود مسئولان نظام، مثلا جدیدن یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آقای ابراهیم نکو گفتن که باندهای بسیار مخوفی، خطرناک و مرموزی در کشور وجود دارن که در بدنه سیستم بانکی راه یافتن و اینها چون نمیتونن از برخی از فیلترها بگذرن، وابسته به برخی افرادی هستن که حامیانشون در بدنه نظامه. این آدمهای با نفوذ که در نظام هستن پول ارزان رو میگیرن برای سود بزرگ، این رو میبرن در بورس بازی هایی که مثل بورس طلا، بورس ارز، مسکن و زمین، و اینها باعث میشه که چون پشتیبان سیاسی هم در نظام دارن و قوه قضاییه هم نمیتونه از عهده اونها بر بیاد، چون جرأت برخورد رو با اون مسئولینی که جزء به اصطلاح خواص این نظام هست ندارن، پس بنابراین این معوقات بزرگی پرداخت نشده.
اما چرا دریافت کنندگان تحصیلات از نظام بانکی به رغم استفاده سرشاری که از وام های دریافتی ارزان میکنند حاضر به پس دادن بدهی خود به نظام بانکی نیستند؟ جاله وفا.
برای کسی که دزد هست و کسی که از موقعیت استفاده میکنه، همین این مقداری هم که گرفته مقداری نیست که حاضر به پس دادن باشه. اعتبارات بانکی باید مسیر طبیعیش رو اگه میخواسته طی بکنه سرمایه گذاری در تولید باشه، چون تولید در دراز مدت طول میکشه تا سود خود رو پس بده و راندخار نیاز به بازگشت پول و رسیدن به سود هرچه زودتر است. یک شب میلیاردر شدن، بنابراین همون پولها رو هم در بورس بازی ها به راهش میندازن. بنابراین به این شکلیست که یک نفری که از این فرصت راند برخوردار میشه به راحت حاضر به پرداخت باشه.
این اولین بار نیست که مسئله معوقات بانکی در جمهوری اسلامی خبرساز می شود. در سال 90 مصطفی پور محمدی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود هم از دانه درشت ها گفت.
یک مورد مربوط به آقایی است با 150 میلیارد تومان بدهی. مورد دیگه 60 میلیارد تومان. مورد دیگه 16.5 میلیارد تومان. اینا یه خود غیر دولتی هاش بود. حالا دولتی ها. 8800 میلیارد یعنی 880 میلیارد تومان. یه دستگاه دیگه 3538 یعنی 353 میلیارد تومان.
و عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس هم به رادیوی دولتی جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال 90 گفت که بارها با این افرادی که بدهی خود را نمیپردازند صحبت شده است.
دانه درشت ها که زیر 100 نفر هستند، اشخاص حقیقی هستند و بیش از 60% این معوقات رو در اختیار دارن. هیچ کس رو ستاد همینطوری اسمش رو از بانک مرکزی یا بانک عامل به دهنده وام نگرفته اعلام بکنه، بلکه فرد رو دعوت کرده، در جلسات عدیده اون رو آورده باش صحبت کرده، گفته آقا شما 500 میلیارد تومان وام گرفتی، حالی که 100 میلیارد تومان وثیقه سپرد، با کارشناس بندوبست کردی، قیمت ملک رو بالا زدی چندین برابر، همین ها در جلسات عدیده بحث شد.
مطالبات معوق بانک ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم مسئله جنجال برانگیز بود، به گونه ای که در مواردی دولت و قوه قضاییه را روبروی یکدیگر قرار داد. محمود احمد نژاد در سالهای 89 و 90 با نوشتن دو نامه به قوه قضاییه از بلوکه شدن 60% منابع مالی کشور توسط 300 نفر خبر داد و قوه قضاییه را متهم کرد که اراده برخورد با این افراد را ندارد. در سالهای گذشته بحث معوقات بانکی هر چند وقت رسانه‌ای می شود بدون اینکه نتیجه ملموسی در پی داشته باشد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو می شنیدید.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
هجده و 39 دقیقه هست در ایران، 16:09 دقیقه در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. همراه ما باشید در ادامه یک گزارش اقتصادی دیگر. رسانه‌های تهران از گفتگوهای فشرده میان خودروسازان ایرانی و شرکت فرانسوی پژو در تهران خبر می‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگوی با رضا ولیزاده ابتدا از موضوع مذاکرات میان خودروسازان ایران و شرکت پژو می‌گوید. فریدون خاوند:
چند رسانه در ایران از جمله ایرنا، ایسنا و فارس روز گذشته از یک گفتگوی 10 ساعته خبر دادند بین هاشم یکزاره مدیر عامل شرکت ایران خودرو و مکسیم پیکا مدیر عامل پژو. همون رسانه ها به نقل از طرف ایرانی میگن قرار شده 2 محصول تازه بر روی پلتفرم قرار بگیره به عنوان شروع دوباره همکاری بین ایران خودرو و پژو، و باز به نقل از طرف ایرانی گویا قرار بر این هست که ایران خودرو از مونتاژکاری خارج بشه و به دانش فنی و طراحی و تولید خودروهای مشترک دست پیدا بکنه. یادآوری بکنیم که پژو فرانسوی طی یک دوره طولانی مهمترین شریک خارجی خودروسازی ایران بوده، ولی در بهار سال 2012 به دلیل تحریم اقتصادی به این همکاری پایان داد، رویدادی که برای صنعت خودروسازی ایران خیلی گران تمام شد ولی برای خود پژو هم زیان سنگینی رو در بر داشت، چون که ایران دومین بازار بود برای شرکت پژو بعد از فرانسه.
آقای خواننده، منابع فرانسوی هم خبر بازگشت احتمالی شرکت پژو به ایران رو تایید میکنن؟
رسانه‌های اقتصادی بامداد امروز فرانسه، یعنی بامداد سه‌شنبه، تنها به انتشار خبر به نقل از رسانه‌های ایرانی اکتفا کردند. تردیدی نیست که پژو می‌خواد مواضع پیشین خودش رو در ایران دوباره به دست بیاره و به طور کلی فرانسه هم آماده بازگشت به ایران هست. یک هیئت بزرگ کارفرمایی فرانسوی همونطور که می‌دونین اوائل فوریه گذشته به ایران رفت و به تازگی هم گروهی از سناتورهای فرانسوی راهی ایران شدند. با این حال کاخ ریاست جمهوری و وزارت خارجه فرانسه به شرکت‌های این کشور هشدار میدن تا وقتی پرونده هسته‌ای به نتایج نهایی نرسیده و قوانین مربوط به تحریم جمهوری اسلامی لغو نشده، برای داد و ستد با ایران دست نگه دارن. این نکته رو هم باید در نظر گرفت که به هر حال داد و ستد با جمهوری اسلامی در شرایط کنونی همچنان با بن‌بست‌های ناشی از تحریم مالی و بانکی روبرو میشه.
به نظرتون آیا فرانسوی‌ها از این نمی‌ترسن که رقیبان آمریکایی و اروپایی جای اونها رو بگیرن؟
این یک مسئله مهم هست و تعدادی از نماینده‌های محافل اقتصادی در پاریس هشدار می‌دهند که گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به سرعت در حال پیشرفت است و اگر فرانسوی‌ها به این دست و آن دست کردن ادامه بدند، آمریکایی‌ها چیزی برای اونها باقی نخواهند گذاشت، چون که به گفته اونها شرکت‌های بزرگ آمریکایی در حال زمینه‌سازی هستند برای حضور در ایران، از جمله خودروسازی کرایسلر، سیسکو غور تجهیزات داده‌پردازی و کامپیوتری، بوئینگ در عرصه هواپیماسازی و همینطور دانشگاه‌های آمریکایی.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به پرسش‌های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ می‌داد. در ادامه چند خبر کوتاه بشنوید. نخست وزیر پاکستان با وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، در رأس هیئتی شامگاه دوشنبه وارد پاکستان شد و امروز با محمد نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این دیدار از جمله موضوعات مربوط به امور مرزی و همکاری‌های امنیتی میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. محمد رویانیان بازداشت شد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از یک منبع آگاه از بازداشت محمد رویانیان، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس و رئیس سابق ستاد سوخت خبر داد. به گفته این منبع، رویانیان در ارتباط با پرونده ستاد سوخت بازداشت شده و قرار بازداشت او از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت صادر شده است. بر اساس این گزارش، رویانیان پیشتر در ارتباط با پرونده ستاد سوخت به این شعبه احضار و تفهیم اتهام شده بود. محمد رویانیان سرتیپ دوم سپاه پاسداران است و پیشتر فرمانده پلیس راهنمای رانندگی و اولین فرمانده پلیس 110 بوده. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همراه رادیو فردا بمانید. 15 دقیقه دیگر 7 شب در ایران شنونده مجله شامگاهی ما خواهید بود. تا اون زمان میتونید به وبسایت ما و صفحه فیسبوک ما سر بزنید و اخبار و گزارش‌ها رو از اونجا دنبال کنید.